نیمه شب در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست که در این پاسی از شب گذشته همچنان همراه هستید با رادیو فردا. پنجشنبه 8 خرداد ماه 1393 رو به پایان بردیم و همین الان وارد روز جمعه شدیم. اولین ثانیه‌های روز جمعه 9 خرداد ماه هست و شما همراه ما با رادیو فردا. این برنامه نیمه شب محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا است. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه است. امیر در اتاق فرمان با ما همراهی میکنه و مینا بهارمست دبیر خبری این برنامه است. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه نیمه شب به شما شب زنده داران سلام میکنم. در آغاز برنامه اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است در این مجله نیمه شب که بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. الکساندر تورچینیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرده است که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدای طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر اسلاویانسک خبر داده بودند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که این هلیکوپتر این نظامیان را از محلی به محل دیگر می برد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از گزارش‌های مربوط به حضور افراد مسلح چچن در میان جدای طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. گزارش‌های رسانه‌ای و فیلم‌های انتشار یافته که در آن مردان مسلح چچن در میان جدای طلبان مسلح در شرق اوکراین دیده می‌شوند. جن سکی سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفته است که جان کری در تماس تلفنی‌اش با سرگئی لاوروف از روسیه خواست به حمایتش از جدای طلبان مسلح در شرق اوکراین پایان دهد. رمضان قدیروف رهبر کنونی چچن که طرفدار مسکو است، اعزام افرادی را برای همراهی با جدای طلبان هوادار روسیه تکذیب کرده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه مسدود کردن سایت یوتیوب را به دستور دولت اردوغان ناقض حقوق مدنی دانست. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این حکم روز پنجشنبه صادر شد و قرار است به دولت برای رفع فیلترینگ این سایت ابلاغ شود. پس از انتشار نواری صوتی در یوتیوب که در آن اتهاماتی در مورد فساد مالی به دولت رجب طیب اردوغان وارد می شد، همچنین انتشار نوار دیگری منصوب به مقام های ارشد دولت که در آن درباره احتمال حمله نظامی به سوریه گفتگو می کردند، سایت یوتیوب به دستور دولت مسدود شد. دادستانی آمریکا یک شرکت چینی را به فروش غیرقانونی دوربین‌های مخصوص دید در شب ساخت آمریکا به ایران و نقض تحریم‌ها متهم کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بر اساس کیفرخواستی که روز چهارشنبه به دادگاه فدرال آمریکا ارائه شد، شرکت چینی شاندانگ شینران الکترونیک در سال 2011 قراردادی به مبلغ حدود 50,000 یورو با یک شرکت در تهران برای فروش 15 دوربین دید در شب امضا کرده و فریبکارانه برچسب ساخت چین بر روی آنها زده و مقصد نهایی را هم چین اعلام کرده است. دادگاه مبارزه با فساد مالی در پاکستان حکم بازداشت یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین این کشور و مخدوم امین فهیم وزیر بازرگانی او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر بود. این دو نفر متهم به دادن میلیون‌ها دلار به شکل یارانه غیرقانونی به شرکت‌های سوری شده‌اند. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای گفته است که او دستور داده است فوراً به ماجرای سنگسری یک زن باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور، آن هم در حضور ماموران پلیس رسیدگی شود. کشته شدن این زن به دست مردانی از جمله پدر و برادر او در مقابل دادگاه با اعتراض مدافعان حقوق زنان در داخل مواجه شده و بازتاب گسترده خارجی داشته است. این زن برخلاف نظر خانواده‌اش ازدواج کرده بود و دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کرد که با شکایت پدرش علیه شوهر او به اتهام آدم‌ربایی تشکیل شده بود. شوهر این زن 25 ساله گفته است که ماموران پلیس تنها ایستادند و تماشا کردند.
خیلی سپاسگزارم از مینا بهارمست. با خبرها از ایران و جهان با ما در این برنامه نیمه شب همراه بود. شما میتونید رادیو فردا .com وبسایت ما رو هم برای آخرین خبرها همیشه چک کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد. عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش حالا رئیس جمهور است.
دوره دیکتاتوری جدید میتونه شروع بشه با روی کار آمدن دوباره نظامیان در رأس قدرت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به اراده سیاسی طرفین در مذاکرات هسته‌ای خوشبین است. در آمریکا واکنش‌ها به سخنرانی اخیر آقای اوباما و خط مشی‌های او در زمینه سیاست خارجی همچنان ادامه دارد. یک مؤسسه امنیت سایبری میگوید هکرهای ایرانی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی جاسوسی کردند. و کرونا ویروس مرگباری که در استان کرمان چند شهروند را مبتلا کرده است. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه نیمه شب مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه در حاشیه نشست میان دوره وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت که به اراده سیاسی میان طرفین خوشبین است، اما این گفتگوها بسیار سخت و دشوار است. همزمان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس بسیار بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران وجود دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از رضا جمالی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حل موضوع هسته ایران برای جنگ طلبان به کابوس تبدیل شده است. او که روز چهارشنبه در 17 اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر سخن میگفت، افزود دستاوردهای علمی ایران در مذاکرات هسته ای پیش رو غیر قابل مطرح شدن است. آقای ظریف در این باره گفت که برنامه هسته ایران صلح آمیز است، اما طی چند دهه گذشته همواره در معرض هیاهوی فراوان قرار داشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به فعالیت‌های هسته اسرائیل گفت که یک غیر عضو NPT برخوردار از زرادخانه‌های عظیم هسته‌ای بیشترین تهدید موجودیتی را برای کل خاورمیانه ایجاد می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین تأکید کرد که کشورش به عدم تولید و ساخت سلاح هسته‌ای متعهد است. وزیر خارجه ایران سپس در جمع خبرنگاران درباره گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول گفتگوی 8 ساعته‌ای داشته است و درباره فرصت‌های پیش رو صحبت‌هایی صورت گرفته است. همزمان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به وجود آمده است. در دیدار دوشنبه گذشته محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اعضای گروه 5 و علاوه 1 حضور نداشتند و تنها مذاکرات بین خانم اشتون و تیم مذاکراتی ایران انجام شد. آقای ظریف پس از دیدار با کاترین اشتون برای شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش غیر متعهدها به الجزایر سفر کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست الجزایر نیز پیشنهاد ایران برای حرکت علیه خشونت بود که کشورهای عضو عدم تعهد از آن حمایت کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. در آمریکا سخنان باراک اوباما در زمینه چشم‌انداز سیاست خارجی دولت در 2.5 سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری او به طور گسترده‌ای تحلیل و انتقاد می شود از سوی رقبای سیاسی و محافل مطبوعاتی و همینطور انتقادها از مرزهای آمریکا هم در مواردی فراتر رفته. بشنویم گزارش رو که همکارم نادر صدیقی از واشنگتن درباره همین موضوع برای ما فرستاده.
در واشنگتن در حالی که مقام‌های ارشد دولت اوباما با ایراد سخنرانی در مراسم و نشست‌های گوناگون به تشریح سیاست‌های خارجی کاخ سفید و دفاع از آن پرداختند، منتقدان و رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا نیز به کالبد شکافی این سیاست‌ها برخواسته و آن را مورد انتقاد قرار دادند. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اریک کانتور در مقاله‌ای که در شبکه ABC انتشار یافته می‌گوید سخنان آقای اوباما در وست پوینت تلاشی بود برای اطمینان دادن به کسانی که نسبت به عدم رهبری آمریکا در جهان ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله در مورد سیاست دولت در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر تمام گزینه‌ها تأکید دارد و این در حالی است که حکومت ایران اکنون از هر زمان دیگری به سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرفتن دست دوستی اوباما، پشتیبانی از تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه و از جمله در عراق و سوریه را گسترش داده است. اریک کانتور تأکید می‌کند که ممکن است آقای اوباما در مورد محفوظ داشتن تمام گزینه‌ها جدی باشد، ولی مشکل اینجاست که نه حکومت ایران و نه سایرین در منطقه چنین تهدیدی را معتبر تلقی نمی‌کنند. در مورد سوریه تأکید رئیس جمهوری بر خطر گسترش تروریسم بسیار درست است. با این حال عقب نشینی نخستین و نبود اقدام در مراحل بعدی موجب افزایش این خطر شد و این بی‌تصمیمی به جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه فرصت داد تا پشتیبانی خود را از رژیم سوریه مضاعف کنند. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در پایان مقاله مشروح خود اضافه کرده که باراک اوباما همواره می کوشد تا هر نوع انتقاد از سیاست خارجی او را به جنگ طلبی پیوند بزند و این توهینی به آمریکاییان است. سناتور جمهوری خواه تد کروز، نامزد احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز یک روز پس از پایان سفر خود به اسرائیل در پایتخت لهستان سیاست خارجی کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد که استراتژی اوباما در قبال ایران تکرار همان اشتباهی است که به اتمی شدن کره شمالی انجامید. در خارج از آمریکا نیز انتقاد لخ ولسا، یکی از رهبران اتحادیه کارگری همبستگی در لهستان در 25 سال پیش و رئیس جمهوری پیشین این کشور بازتاب داشت. لخ ولسا در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نسبت به سیاست‌های باراک اوباما در عدم رهبری جهان توسط آمریکا نوبین شده است. او گفت آمریکا دیگر رهبر اخلاقی و سیاسی جهان تلقی نمی شود و این نومید کننده است. مطبوعات آمریکا و اروپا نیز به نقد و تحلیل سخنان روز چهارشنبه آقای اوباما پرداختند. از جمله واشنگتن پست در سرمقاله روز پنجشنبه سارقیده کرده که سخنان اوباما در وست پوینت قدرت آمریکا در عرصه جهانی را محدود می کند. این روزنامه در مقاله جداگانه تصمیم در کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان را اقدامی غیرمنطقی نامیده است. و فاینانشال تایمز هم بر سیاست خارجی اوباما و تردیدهایی که در مورد برخورد با چالش‌های بزرگ جهانی وجود دارد تاکید کرده. دیلی تلگراف چاپ لندن هم می‌گوید ناکامی در عراق و افغانستان به دلیل ناکارآمدی‌های سیاسی بوده نه استراتژی‌های نادرست. این روزنامه انگلیسی در مقاله دیگری گفته است که استراتژی اوباما در افغانستان دستاوردهای جنگ در این کشور را به مخاطره می‌افکند.
نادر صدیقی بود همکارم که گزارش میداد. اما نگاهی هم بکنیم به انتخابات ریاست جمهوری در مصر. نتیجه انتخابات اعلام شد و همانطور که تمام ناظران انتظار داشتند، عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر برنده این رقابت شد. در این رقابت انتخاباتی هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، اخوان المسلمین گروه اسلامگرایی که پیش از این دولت را در اختیار داشت و همچنین گروه‌های سیاسی لیبرال مصر ترجیح دادند که مشارکت نکنند. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
از فرماندهی ارتش تا کاخ ریاست جمهوری راه چندان سخت و دشواری در پیش نبود. یک شبه کودتا، بازداشت شماری از فعالان سیاسی حزب حاکم، دادگاهی کردن و حتی صدور حکم اعدام برای ده‌ها نفر از آنها، برگزاری انتخابات و رقابت با یک رقیب نچندان قوی و پیروزی در آن انتخابات. انتخابات در مصر به پایان رسید و همان گونه که انتظار می‌رفت، عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، با کسب 96% آرای شرکت کنندگان در انتخابات، بازگشت دوباره فرماندهان ارتش به کاخ ریاست جمهوری مصر را رقم زد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر چنین میگوید:
چالش اصلی در این انتخابات میزان رای دهندگان بود و شمار رای دهندگان. بسیاری از اینها که شرکت نکردن بر اسلامگرا هستن و هواداران مرسی، اما تعداد زیادی از لیبرال‌ها هم شرکت نکردند. کسانی که موافق برکناری مرسی بودند، اینها معتقد بودند که دوره دیکتاتوری جدید میتونه شروع بشه با روی کار آمدن دوباره نظامیان در رأس قدرت.
عبدالفتاح السیسی رقابت انتخابات ریاست جمهوری مصر را از تنها رقیب چپگرای خود همدین صباحی برد. رقیب آقای سیسی توانست فقط نزدیک به 4% از آرا را از آن خود کند. اما خواست جنرال سیسی برای مشارکت شمار بیشتری از مصریان در این انتخابات محقق نشد. روزنامه اهرام مصر از قول کمیته رسمی انتخابات شمار شهروندانی که پای صندوق‌ها رفتند را 25 میلیون نفر یعنی 46% واجدین شرایط اعلام کرده است. این در حالی است که نزدیک به 54 میلیون نفر می توانستند در این انتخابات رأی دهند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
حاکمان کلونی مصر می‌خواستند با بالا بردن نسبت رأی دادن مردم، حتی شاهد بودیم که یک روز زمان رأی گیری رو هم تمدید کردن، می‌خواستند مشروعیت بخشن به تمام اونچه که در دوره بعد از برکناری مرسی روی داد، می‌خواستند با مشارکت بالا مردم مثل اعلام کرده باشن که از تمام سیاست‌هایی که امارشد بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط ارتش به شخص عبدالفتاح السیسی حمایت می‌کنن، اما خب پایین اومدن شمار رای دهندگان و نسبت رای دادن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری قبل به نظر میرسه این هدف رو محقق نکرده. در واقع اگرچه در تبلیغات رسانه‌های دولتی مصر داره سعی میشه مشارکت یک حماسه و یک تاریخ جدید در مصر توصیف بشه.
تا پایان روز سه‌شنبه که قرار بود انتخابات به طور رسمی به پایان برسد، فقط 37% از واجدین شرایط رأی داده بودند. با تمدید یک روزه مهلت شرکت در انتخابات این رقم تا 46% افزایش یافت. اما همین تمدید یک روزه مهلت شرکت در انتخابات، آنگونه که اریک بیورنلند رئیس گروه ناظران بین المللی به نام دموکراسی بین الملل گفته، شبهه هایی را در سلامت انتخابات ریاست جمهوری مصر به وجود آورده است.
به نظرم این که انتخابات یک روز تمدید شده، پرسش هایی را درباره استقلال کمیسیون انتخابات، بی‌طرفی دولت و استحکام روند انتخابات برانگیخته. ما نمی‌دونیم که دلیل تمدید روزهای انتخابات چیست، اما ما فکر نمی‌کنیم که این کار لزومی داشت. به نظر ما این موضوع و چند تصمیم نابهنگام دیگر در لحظه آخر می‌تواند به قابل اعتماد بودن این روند ضربه بزند.
جنرال سیسی در یکی از سخنرانی‌های خود پیش از رقابت‌های انتخاباتی خواسته بود 40 تا 45 میلیون نفر یا حتی بیشتر در انتخابات شرکت کنند تا به گفته او به این انتخابات در چشم جهانیان اعتبار بخشیده شود. او پس از انداختن رأی خود به صندوق در جملاتی انتخابات ریاست جمهوری مصر را اینگونه توصیف کرد:
امروز مصری‌ها تاریخشان را می‌نویسند و آینده‌شان را رقم می‌زنند. تمام جهان ما را نظاره می‌کنند که چگونه مصر تاریخ و آینده خودش را می‌سازد.
آقای سیسی پیش از انتخابات وعده داده بود که پس از رسیدن به صندلی ریاست جمهوری مصر، اخوان المسلمینی در آن کشور باقی نمی‌ماند. گروه اخوان المسلمین مصر که گروهی اسلامگرا است، از سال 2011 میلادی و با سرنگونی حسنی مبارک در تمام انتخابات مصر تا لحظه برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از این حزب به پیروزی رسیده بود. پس از کنار گذاشته شدن آقای مرسی توسط ارتش مصر، فعالیت گروه اخوان المسلمین در این کشور ممنوع اعلام شد و شماری از رهبران و فعالان این حزب در دادگاهی محاکمه و ده‌ها تن از آنها به اعدام محکوم شدند.
آرش حسنیا بود و گزارشی که شنیدید. 18 دقیقه از نیمه شب گذشته، اجازه بدید که با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
با این گرونی، با این بدبختی، من اشکم در اومده. به این آقای روحانی بگید هر روز 5 به علاوه 1، 5 به علاوه 1. این آقای ظریف میره پلو خانوم اشتون چیکار؟
نخواستم به آقای روحانی بگم تو که میدونستی نمیتونی به داد مردم برسی، چرا قول علکی دادی؟ حالا هم از مردم عذرخواهی که برو کنار. خواهشمندم صدای منو بخش کنید.
متاسفم برای این ملتی که برای بچه دار شدن و نشدنشون هم رهبرشون تصمیم بگیره.
محبوس کردن آقای موسوی و کروبی برای همه مشخص شد که درد شما اسلام نیست، مشکل شما قدرت است و سوء استفاده از اون. اگه از خدا و پیغمبر روز قیامت رو باور دارید و از اون میترسید، شما رو به خدا اینقدر از اسلام خرج نکنید و تیشه به ریشه اسلام نزنید و از خدا بترسید. حزب الله سابق.
آقای احمد خاتمی معتقدن که دولت باید مردم رو به زور شلاق به بهش بفرسته. من با ایشون کاملا موافقم. مگر ما چیمون از طالبان، القاعده، بوکو حرام و خانواده مسلمانی که در پاکستان دخترشان را با چاقو و سنگ بهش فرستادن کمتره؟ ما باید همون کار رو بکنیم.
خبرگزاری های ایران در روزهای اخیر از افزایش موارد مشکوک ابتلا به ویروس مرگ‌آور کرونا در ایران خبر دادند. موارد مشکوک ابتلا به این ویروس در استان کرمان گزارش شده است. جزئیات بیشتر را همکارم بابک غفوری آذر آماده کرده.
ویروسی از خانواده بزرگ ویروس‌های سرماخوردگی این روزها در خاورمیانه خبرساز است. این ویروس که کرونا نام دارد با انواع پیشین ویروس‌های سرماخوردگی تفاوت دارد و ایجاد بیماری‌های شدید تنفسی و گوارشی می‌کند. حالا ظاهراً پای این ویروس به ایران هم باز شده است. آنطور که مسئولان بهداشتی استان کرمان گفتند، تاکنون 6 مورد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در این استان شناسایی شده است. به گفته مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تاکنون و پس از نمونه‌گیری از موارد مشکوک، 2 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در کرمان دیده شده است. همزمان محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، به خبرگزاری اینا گفته برای نخستین بار 2 نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شدند. بر اساس این گفته ها ردپای ویروس کرونا در ایران به ویژه در استان کرمان دیده شده است. منشأ بیماری کشنده کرونا آنطور که در خبرها آمده کشور عربستان سعودی و بر اثر تماس انسان با شتر بوده و زائران و مسافران حج برای نخستین بار این بیماری را به دیگر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه انتقال دادند. بر این اساس توجه به سوی مسافران حج بیشتر شده است. در همین باره معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت به خبرگزاری اینا گفته از زمان مطرح شدن این بیماری از زائرانی که از حج می‌آیند چنانچه علائم تنفسی شدید داشته باشند نمونه گرفته می‌شود. او گفته وزارت بهداشت 1 سال است که در حال مراقبت است و حدود 1000 بیمار را که مشکل تنفسی شدید داشتند آزمایش کرده است. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، بیماری کرونا داروی ضد ویروس یا واکسن ندارد و بیشتر موارد شدید ابتلا در اشخاصی دیده می شود که ضعف سیستم ایمنی دارند، همانند افرادی که بیمار دیالیزی هستند یا شیمی درمانی می شوند. علائم این بیماری بیشتر شبیه سرماخوردگی شدید و بروز مشکلات شدید تنفسی است. در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت بیش از 670 تن در 18 کشور جهان مبتلا به این بیماری شدند که از این تعداد بیش از 200 نفر جان خود را از دست دادند.
بله، گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. فراموش نکنید که میتونید در طول این برنامه و همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و ما خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از یک مؤسسه امنیت سایبری گزارش داده است که هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک از برخی مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر جاسوسی کردند. مؤسسه آی سایت پارتنرز میگوید فعالیت این هکرها از 3 سال پیش آغاز شده و این روش جاسوسی را مهندسی شده و بی سابقه توصیف کرده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آمده کرده.
به گزارش یک مؤسسه امنیت سایبری با نام آی سایت پارتنرز، هکرهای ایرانی با باز کردن حساب‌های جعلی در برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک طی 3 سال از برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی و اسرائیلی جاسوسی کردند. به نوشته این گزارش، مقام‌های بلندپایه نیروی دریایی آمریکا، قانونگذاران و سفرای آمریکا، اعضای لابی‌های اسرائیلی آمریکایی و همچنین افرادی از بریتانیا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و افغانستان هدف این جاسوسی قرار گرفتند. این مؤسسه امنیت سایبری نام افرادی را که هدف هکرها قرار گرفتند منتشر نکرده و گفته نمی‌تواند مشخص کند که چه اطلاعاتی از این افراد به سرقت رفته است. در این گزارش آمده هدف این هکرها دستیابی به اطلاعات مؤسسات و بخش‌های دولتی بوده. تیفانی جونز، معاون اجرایی شرکت آی سایت پارتنرز، به خبرگزاری رویترز گفته اگر فعالیت این هکرها مدتی طولانی جریان داشته، قطعاً در این زمینه به موفقیت‌هایی هم رسیدند. کارشناسان امنیت سایبری این مؤسسه میگویند این گروه هکر ایرانی از طریق یک وبسایت خبری جعلی و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و لینکدین با قربانیانش ارتباط برقرار کرده و از طریق ارسال نرم‌افزارهای مخرب و آلوده کردن سیستم این افراد سعی داشته اطلاعات آنها را به دست آورد. شرکت آی سایت پارتنرز از یک وبسایت خبری نام برده با آدرس newsonair.org که به گفته این شرکت جعلی است و در تهران راه اندازی شده. این مؤسسه امنیت سایبری میگوید هکرها 6 شخصیت مجازی خلق کرده بودند که ظاهراً همگی برای آژانس خبری نیوز آن ایر کار میکردند. به گزارش شرکت آی سایت پارتنرز، هکرهای ایرانی با بیش از 2000 نفر ارتباط برقرار کردند که احتمالاً صدها تن از این افراد قربانی حملات هکری آنها شدند. شرکت آی سایت پارتنرز اقدامات هکرهای ایرانی را عملیاتی با برنامه ریزی و مهندسی شده توصیف کرده که از سال 2011 میلادی جریان داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی فیسبوک گفته در حال بررسی درخواست‌های دوستی مشکوک بوده که متوجه فعالیت این هکرهای ایرانی شده است. او همچنین از مسدود کردن پروفایل‌های جعلی مرتبط با این افراد خبر داده است.
مهتاب وحیدی راد بود که گزارش میداد و حالا نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور با چهره ها و ستارگان جام جهانی 20 در برزیل.
ستارگان جام 20 رابین فن پرسی هلند. در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد، پدرش مجسمه ساز و مادرش نقاش، گرچه پس از جدایی آنها تبدیل به دانش آموزی کچخلق شد که مدام از کلاس اخراجش می کردند. فوتبال حرفه‌ای برایش از باشگاه فاینورد شروع شد. او که متولد روتردام است، از 15 سالگی به مدت 6 سال در این باشگاه مشهور توپ زد. سال 2002 و با برتری مقابل بروسیا دورتموند قهرمان جام یوفا شدند. به خاطر اختلاف با برت فن مارویک سرمربی فاینورد که او را به تیم ذخیره‌های شهرش فرستاده بود، قرارداد خود را تمدید نکرد. آیندهوون و چند باشگاه دیگر او را می‌خواستند، اما آرسنال که دنبال جایگزینی مطمئن برای دنیس برگکمپ هلندی می‌گشت، این هموطن جوانش را به خدمت گرفت. آرسن ونژه پدیده مستعد به تیمش را از پست گوش چپ تبدیل به یک مهاجم مرکزی مهارناپذیر کرد. گرچه تا وقتی تیری آنری در این تیم بود کمتر به او بازی می‌رسید، اما پس از جدایی آنری، فن پرسی مهاجم اول تیم شد. 8 سال موفقیت آمیز را در لندن سپری کرد و سال 2012 به منچستر یونایتد پیوست. اولین بار در بازی با اورتون به عنوان یار تعویضی به جای ولبک به میدان آمد. 5 روز بعد مقابل فولام اولین گلش را به ثمر رساند. آوریل 2013 نیز روبروی آستون ویلا هتریک کرد تا شیاطین سرخ به 20 قهرمانی در لیگ برتر دست یابند. در پایان فصل هم طرفداران یونایتد فن پرسی را به عنوان بهترین بازیکن فصل برگزیدند. در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی هلند بازی کرده، نوجوانان، جوانان و امید. از سال 2006 هم عضو تیم ملی بزرگسالان است. همان سال در جام جهانی نیز به میدان رفت و گل اول تیمش به ساحل آج را به ثمر رساند. اما تیم مارکو فان باستن در 1/8 نهایی به پرتغال باخت تا حذف شود. در جام جهانی 2010 فن مارویک و فن پرسی دوباره به هم رسیدند، اما این بار روابطشان دوستانه بود. رابین در مرحله گروهی 1 گل به کامرون زد. تیمش تا فینال پیروزمندانه پیش رفت تا برای سومین بار نایب قهرمان جهان شوند. وقتی برای راهیابی به جام جهانی 2014 موفق شدند با نتیجه خارق‌العاده 8-1 مجارستان را در هم بشکنند، فن پرسی هتریک کرد و با 41 گل زده رکورد پاتریک کلایورت مهاجم سابق تیم ملی هلند را فرو ریخت. در مسابقات مقدماتی جام جهانی با 11 گل زده در صدر جدول گلزنان کل قاره ها ایستاد تا پیشاپیش از رقبای لاله های نارنجی در جام 20 زهر چشم بگیرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب در تهران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر باز آمده. با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از گزارش‌های مربوط به حضور افراد مسلح چچن در میان جدایی طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای و فیلم‌های انتشار یافته که در آن مردان مسلح چچن در میان جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین دیده می‌شوند. جن سکی سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفته است که جان کری در تماس تلفنی‌اش با سرگئی لاوروف از روسیه خواسته است به حمایتش از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین پایان دهد. رمضان قدیروف رهبر کنونی چچن که طرفدار مسکو است اعزام افرادی را برای همراهی با جدایی طلبان هوادار روسیه تکذیب کرده است. دادگاه مبارزه با فساد مالی در پاکستان حکم بازداشت یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین این کشور و مختوم امین فهیم وزیر بازرگانی او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر بود. این دو نفر متهم به دادن میلیون‌ها دلار به شکل یارانه‌ای غیرقانونی به شرکت‌های سوری شده‌اند. داستانی آمریکا یک شرکت چینی را به فروش غیرقانونی دوربین‌های مخصوص دید در شب به ایران و نقض تحریم‌ها متهم کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بر اساس کیفرخواستی که روز چهارشنبه به دادگاه فدرال آمریکا ارائه شد، شرکت چینی شاندانگ شینران الکترونیک در سال 2011 قراردادی به مبلغ حدود 50,000 یورو با یک شرکت در تهران برای فروش 15 دوربین دید در شب ساخت آمریکا امضا کرده و فریبکارانه برچسب ساخت چین بر روی آنها زده و مقصد نهایی را هم چین اعلام کرده است. وزیر خارجه سودان در مصاحبه با روزنامه الحیات گفته است که پس از حمله هوایی دو سال پیش به یک کارخانه تسلیحات در خارتوم ایران به سودان پیشنهاد کرد در ساحل دریای سرخ در این کشور دفاع ضد هوایی مستقر کند. سودان در آن زمان اسرائیل را مسئول حمله و ویرانی آن کارخانه معرفی کرد، اما اسرائیل از ابراز نظر خودداری کرد. به نوشته الحیات، به نقل از علی کارتی وزیر خارجه سودان، این کشور پیشنهاد ایران را رد کرد زیرا پذیرفتن آن به معنای حضور ایران در سودان در مقابل عربستان محسوب می شد. همچنین استقرار دفاع ضد هوایی نیاز به حضور متخصصان تسلیحات ایرانی در سودان داشت. حمله هوایی سال 2012 به کارخانه تسلیحات در سودان 4 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل به نوبه خود سودان را به انتقال پنهانی سلاح‌های ایرانی به نوار غزه متهم کرد. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای این پیمان، این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایوف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو بود، به خبرنگاران گفت برخی ادعاهایی مبنی بر اینکه این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است می‌کنند، اما صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه شود، اما رئیس جمهور پیشین این کشور که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد. و در تحقیقی تازه که نشریه پزشکی لنسد منتشر کرده، محققان به این نتیجه رسیدند که بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند. این تحقیق در 188 کشور و در بین سالهای 1980 تا 2013 میلادی انجام شده. بنابراین تحقیق بیشترین میزان اضافه وزن در خاورمیانه و شمال آفریقا دیده شده است. در این منطقه حدود 60% از مردان و 65% از زنان چاق هستند.
خیلی سپاسگزارم. امینه بهارمست بود با خبرها. آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان با ما در این برنامه نیمه شب در دو بخش خبری همراهی کرد. 12:34 شب هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا هست. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم که اگر مجله هفتگی .com رو از دست دادید و دیروز نتونستید این برنامه رو بشنوید، حالا الان به بازپخش اون گوش بسپارید. .com مجله هفتگی رادیو فرداست در حوزه سایبری و جهان اینترنت و جهان مجازی که همکارم حامد پارسی اون رو تهیه میکنه. من فهیمه خضر حیدری هستم. پیش از اینکه .com رو بشنوید، در پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. نیمه شبتون روشن.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه برای شما از ابزارکی جدید می‌گیم که به راحتی درون کیف شما جا میشه، به دست کلیدتون اضافه میشه یا در درون ابزارهای دیگرتون جاسازی میشه و به شما امکان میده وسایل خودتون رو از طریق اپلیکیشنی آیفونی جانمایی و پیدا کنید. از تبلت جدید مایکروسافت میگیم که گرچه ممکنه در رقابت با تبلت‌های موجود حرف زیادی برای گفتن نداشته باشه، اما از قابلیت‌هایی برخورداره که میتونه در مصرف روزانمون جایگزین لپتاپ بشه. سریع هم به فیسبوک میزنیم و از قابلیت جدیدی میگیم که برای شناسایی آهنگ‌ها و سریال‌های در حال پخش به اپلیکیشن موبایلی اون اضافه شده.
فناوری‌های فردا.
اگه آیفون یا آیپد خودتون رو گم کنید، اپل خدماتی به شما ارائه میکنه که بتونید اون رو روی نقشه جانمایی کنید و حتی با ارسال سیگنالی زنگ یا آهنگی رو روی اون به صدا در بیارید تا محل اون رو پیدا کنید. سرویسی که اگه روی دستگاه شما فعال شده باشه، قدر خیال شما رو از بابت گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی همراه یا تبلتتون راحت میکنه. اما چی میشد اگه همه ابزارهای ما مجهز به چنین سرویسی بود؟ مثلا وقتی میخواییم از خونه بیرون بزنیم، بدون اینکه وقت زیادی رو صرف پیدا کردن دست کلید خودمون بکنیم، بتونیم از راه دور اون رو به صدا در بیاریم تا بدونیم دست کلیدمون رو کجا گذاشتیم. یا مثلا اگر دوچرخمون به سرقت رفت، بتونیم روی نقشه اون رو جانمایی کنیم و به سراغش بریم. یک ابزارک ساده که به تازگی طراحی شده و قرار روانه بازار بشه، این کار رو برای ما آسون میکنه. ابزارکی به اسم تایل که به اندازه یک سرکلیدیه و به راحتی قابل ضمیمه شدن به دست کلید ما یا جاسازی در کیف یا وسایل مختلف ماست. از همه مهمتر، تایل یک ویژگی داره و اون قابلیت برنامه‌ریزی و کنترل توسط آیفون یا آیپد. تایل اپلیکیشنی برای آیفون و آیپد داره که به طور همزمان 8 ابزارک تایل با اون قابل برنامه‌ریزی هستند. این اپلیکیشن آخرین محلی رو که در اون وسیله مجهز به ابزارک تایل جانمایی شده به حافظه میسپاره و از طریق ارسال سیگنال میتونه آهنگی رو روی ابزارک تایل به صدا در بیاره تا ما رو در پیدا کردن اون کمک کنه. به این ترتیب دیگه نیاز نیست هنگام گشتن به دنبال کیف پول خودمون به این فکر باشیم که اون رو در خونه، ماشین یا محل کار ممکنه جا گذاشته باشیم، چون اپلیکیشن تایل به شما میگه که آخرین بار کیفتون در چه محلی جانمایی شده یا اینکه حالا در چه محلی قرار داره. هر ابزارک تایل امکان ارسال اطلاعات و جانمایی توسط چند اپلیکیشن رو داره و این هم به کار کسانی میاد که مثلا به طور مشترک از یک خودرو استفاده میکنن. کافیه یک ابزارک تایل به کلید خودروی خودتون وصل کنید و اون رو با اپلیکیشن هایی که استفاده کنندگان از خودرو دارند تنظیم کنید. بعد از این کار هر یک از استفاده کنندگان از خود رو برای پیدا کردن کلید کافیه به اپلیکیشن خودشون مراجعه کنند و ابزارک تاید رو به صدا در بیارن. ابزارک های تاید که انتظار میره در تابستون امسال راهی بازار بشن، با آیفون های 4S و بالاتر، آیپاد های نسل 5 و بالاتر و آیپد مینی و آیپد نسل 3 و بالاتر سازگاره و همکنون با قیمت $20 در آمریکا قابل پیش خریده. با این حال انتظار میره که این ابزارک ها خیلی زود در فروشگاه های اپل هم در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرند.
تکنولوژی های امروز.
اما مایکروسافت به تازگی نسل جدیدی از تبلت های خودش موسوم به سرفیس رو معرفی کرده که اندازه‌ای بزرگتر از تبلت های موجود دارن تا شاید بتونن جای لپتاپ ها رو در سبد مصرف تکنولوژی ما بگیرند.
سرفیس پرو 3 محصول جدید مایکروسافت صفحه نمایشی 12 اینچی دارد و گرچه از مدل‌های پیشین سرفیس بزرگتر است، به لحاظ وزن حتی از مکبوک ایر هم سبکتر است. این محصول کمتر از یک سال پس از آن عرضه می‌شود که مایکروسافت سرفیس پرو 2 را راهی بازار کرد، با این تفاوت که تبلت پیشین مایکروسافت 10 اینچی بود. با این حال ناظران دنیای فناوری میگویند که مایکروسافت که تا اینجا رقابت در دنیای تبلت‌های 7 اینچی و 10 اینچی را به اپل، سامسونگ، گوگل و آمازون باخته، این بار از محصولی پرده برداری کرده که بتواند کم کم جای لپتاپ را در خانه‌های ما بگیرد. وزن این محصول جدید بدون محاسبه صفحه کلید آن 800 گرم است و صفحه نمایش آن به پایه نگهدارنده‌ای مجهز است که به کاربر امکان می‌دهد تا 150 درجه آن را گردش دهد. ضخامت این تبلت جدید هم چیزی کمتر از 1 سانتی متر و سیستم عامل آن ویندوز 8 است. پیشفروش محصول جدید مایکروسافت از هفته گذشته آغاز شده و علاقه‌مندان می توانند این تبلت 12 اینچی را با قیمت 800 دلار در بازار آمریکا پیش خرید کنند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
حتما با اپلیکیشن های مثل شزم یا ساند هاند آشنا هستید که امکان تشخیص موسیقی های در حال پخش را دارند و به شما میگن که موزیکی که در حال شنیدن اون هستید چیه، سازنده اون کیه و در قالب چه آلبومی ارائه شده. حالا فیسبوک امکان جدیدی رو به اپلیکیشن خودش اضافه کرده که به شما امکان میده اگر در حال شنیدن موسیقی یا دیدن سریالی هستید با استفاده از قابلیت مشابهی نام و مشخصات اون رو در صفحه فیسبوکی خودتون ثبت کنید.
به گزارش مشبل، یکی از مدیران محصولات فیسبوک گفته است که در قالب این امکان جدید میلیون‌ها موسیقی و برنامه تلویزیونی از 160 شبکه تلویزیونی مختلف فهرست شدند و کاربران اپلیکیشن فیسبوک می توانند با استفاده از میکروفون گوشی خود بخشی از صدای این قطعات را به فیسبوک ارسال کنند تا نام و مشخصات آن آهنگ یا سریال خاص در صفحه فیسبوکیشان درج شود و دوستانشان بفهمند در حال شنیدن چه آهنگی یا تماشای چه سریالی هستند. این اپلیکیشن البته امکان تشخیص برخی از برنامه‌های زنده تلویزیونی از قبیل مسابقات ورزشی را هم دارد و اگر آهنگی را از طریق این اپلیکیشن شناسایی و در صفحه خود درج کنید، دوستانتان قادر خواهند بود به 30 ثانیه ابتدایی این آهنگ گوش کنند. این قابلیت جدید بخشی از ابزار فیلینگ فیسبوک است که به کاربر اجازه می‌دهد در صفحه خود درج کند که چه حسی دارد یا در حال انجام چه کاری است. امکان جدید فیسبوک برای شناسایی آهنگ‌ها و سریال‌های تلویزیونی در عین آنکه جذابیت‌هایی برای کاربران دارد، به معنی سرکشی فیسبوک به رفتار روزانه کاربرانش هم هست. فعال بودن این قابلیت جدای از اینکه نتایج آن را در صفحه خود درج کنید یا نه، به فیسبوک اجازه می‌دهد که رفتار کاربران خود را دنبال کند و بفهمد که کاربرانش در حال شنیدن یا دیدن چه چیزهایی هستند و وقت خود را با چه محتوایی پر می‌کنند. درست مثل قابلیت درج مکان‌های پیرامونی که به فیسبوک اجازه می‌دهد بفهمد کاربرانش وقت خود را در چه جاهایی می‌گذرانند بدون آنکه کاربران فیسبوک حتی در این مکان‌ها حضور خود را ثبت کرده باشند. بنابراین در پایان سال 2014، زمانی که فیسبوک به روال هر ساله اطلاعاتی را در مورد کاربری خود منتشر می‌کند، باید منتظر باشید که این شبکه عظیم اجتماعی اطلاعاتی را هم در مورد اینکه چه آهنگ‌هایی در سال جاری بیشتر شنیده شده و چه سریال‌هایی بیشتر دیده شدند در اختیار ما بگذارد. تسلط بر این اطلاعات احتمالاً فیسبوک را قادر می‌سازد که راه‌های جدید را برای جذب آگهی و کسب درآمد بیشتر آزمایش کند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.